ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی خامنه‌ای اعتراضات در ایران را به دستگاه‌های امنیتی غربی نسبت داد. مقام‌های کرمانشاه درباره آلوده شدن کادر یک بیمارستان در پی نشت اشعه اکس اظهار نظر زد و نقیض بیان می‌کنند. و وبسایت هنگاو از موج جدید احضارها در شهرهای کردنشین ایران خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه. رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات در ایران را بار دیگر به دشمن و دستگاه‌های امنیتی نسبت داد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه خود در سالروز مرگ روح الله خمینی اعتراضات اخیر در ایران را اغتشاش نامید.
در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. طراحی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت. طراحی جامعه‌ای هم انجام دادن.
رهبر جمهوری اسلامی با قبول اینکه در ایران مشکلات معیشتی، گرانی و تورم وجود دارد گفت که دشمن به گفته او سعی می‌کند از مشکلات به عنوان ابزار خاموش کردن نور امید در جوان‌ها استفاده کند. برخلاف نظر علی خامنه‌ای، کارشناسان و متخصصان سیاسی و اقتصادی شیوه حکمرانی، سوء مدیریت، فساد فراگیر و تمامیت‌خواهی را عامل مشکلات کنونی در ایران عنوان می‌کنند. در پی بالا گرفتن انتقادها و نگرانی‌ها درباره نشت اشعه در یک بیمارستان در کرمانشاه، اظهار نظرهای زد و نقیض مقام‌های این شهر در میزان آلودگی ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در فاصله دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال، دیواره سربی واحد رادیوگرافی در بیمارستان امام رضای کرمانشاه به سرقت رفت و برای مدت‌ها کسانی که در اطراف این محل بودند در معرض اشعه رادیوتراپی قرار داشتند. چند روز پیش قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرد که این آثار نشت حتی به طبقه بالای رادیوتراپی هم رسیده است. شماری از پزشکان و کادر درمانی نیز با اشاره به خطرات این آلودگی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مسئولان این بیمارستان دولتی تا مدت‌ها درباره نشت اشعه اطلاع رسانی نکردند. با این حال مقامات استان کرمانشاه روز یکشنبه در یک نشست خبری گفتند هیچ خطری کادر درمان در طبقه بالای رادیوتراپی را تهدید نمی‌کند. به نوشته وبسایت هنگاو، در روزهای اخیر موج جدیدی از احضارها و تهدیدها در شهرهای کردنشین ایران آغاز شده است. هنگاو روز یکشنبه گزارش داد که اداره اطلاعات در شهرهای استان کردستان اقدام به احضار گسترده فعالان سیاسی و مدنی کرده و با تهدید از آنها تعهداتی درباره عدم شرکت در اعتراضات آینده گرفتند. این وبسایت علت احضارها را احتمالاتی همچون افزایش قیمت بنزین و شعله ور شدن اعتراضات و تحرکات نظامی در منطقه ذکر کرده است. اما در روزهای اخیر زمزمه‌های یک توافق موقت بین ایران و آمریکا که بتواند جایگزین برجام شود بار دیگر در بین محافل سیاسی و خبری داغ شده است. برخی منابع دیپلماتیک سفر پادشاه عمان به تهران، آزادی شماری از زندانیان دو تابعیتی در ایران و بحث آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق را نشانه‌هایی از احتمال یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده برمی‌شمارند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند را جویا شدم.
توافق دائمی واقعا دست نیافتنی است در شرایط کنونی. ما وقت زیادی برای مرحله دوم برجام مطابق اونچه که سال 2015 اجرایی شد نداریم. در حقیقت با پایان دور دوم یا بخش دوم توافق برجام مجالی و یا سودی در تجدید یا احیای این توافق باقی نمیمونه. عملا از نظر زمانی برجام تمام شده و جمهوری اسلامی با انقضای مهلت دوم قادر خواهد بود تقریبا به صورت بدون محدودیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و تا چرخ سانتریفیوژها در ایران در حال گردش باشند و غنی‌سازی ادامه پیدا بکنه، خطر تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک نیروی نظامی اتمی هم جدیه. به این علت که اسرائیلی‌ها مخالفت جدی با هر نوع توافقی دارن و البته دولت کنونی آمریکا چون مایل نیست مبادرت به درگیری نظامی با جمهوری اسلامی بکنه، هر چیزی رو بهتر از هیچ چیزی تلقی میکنه و شاید در این جنبندی توافق موقت یکی از همون موارده.
آقای تقی‌زاده، در روزهای گذشته آزاد شدن شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران، سفر سلطان عمان به تهران و دیدار چندباره رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با نماینده ایران در سازمان ملل سعید ایروانی و چندین و چند نشانه دیگر به نظر رساند که سخن از یک توافق باشه، اما در این میان تنها ایران و آمریکا نیستند و ما کشورهای اروپایی رو داریم و یک بازیگری دیگر به نام روسیه که کلن نگاهش به یک توافق احتمالی بین ایران و غرب شکل دیگری است. به نظر شما اونها به یک توافق احتمالی و یک توافق موقت چطور نگاه میکنند؟
مسئله روسیه مسئله متفاوتیه. شاید این تأثیر پیش از جنگ اوکراین خیلی زیادتر بود به تحولات مربوط به برنامه اتمی ایران و همینطور مربوط به توافق. بعد از جنگ اوکراین معادلات سیاسی منطقه عوض شده، موقعیت روسیه هم تغییر پیدا کرده، ولی در محل کشورهای دیگری هستند که میتونن به سرنوشت تلاش‌های آمریکا تاثیرگذار باشن. بیشتر از هر کشور دیگری اسرائیل که میتونه با تهدید نظامی و یا فشار سیاسی به آمریکا این معادلات رو تغییر بده. ولی فارغ از این که کشورهای منطقه چی فکر میکنن، همونطور که شما هم اشاره کردید، دولت بایدن خیلی تلاش داره به هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه اتمیش دست پیدا بکنه. اونها نگرانن در این شرایط اضطراری که جمهوری اسلامی واقعا خودش رو آسیب پذیر میبینه یا در انزوا میبینه، حرکت غلطی صورت بگیره، محاسبه غلطی انجام بشه و جمهوری اسلامی با استفاده از این وضعیتی که الان داره تصمیم بگیره که بمب اتمی بسازه یا مبادرت با آزمایش هسته‌ای بکنه. این کار امکان پذیره، همه ابزار اون رو در اختیار داره و تنها منتظر مسئله تصمیم سیاسی است. و وقتی به همین حرفای اخیر خامنه ای گوش میکنیم که عقب نشینی رو منع میکنه و یا سازش رو منع میکنه و صحبت از اقتدار رو از این حرفا میکنه، شاید اونها هم بخوان پیش از این که خامنه ای صحنه سیاسی رو ترک بکنه، مبادرت به انجام یک آزمایش اتمی بکنن و جمهوری اسلامی در ردیف کشورهای 10 کشوری قرار بگیره که دارای بمب اتمی هستن. اگر واقعا در حیات خمینی جمهوری اسلامی به دنبال حل یک مشکل سیاسی بود و این مشکل سیاسی زندانیان سیاسی بودن، حالا بمب اتمی همچین وضعیتی رو برای جمهوری اسلامی داره و ممکن این تصمیم خطرناک اتخاذ بشه. به این علت که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن تا اونجایی که امکان داره جمهوری اسلامی از حرکت به این سمت باز بدارن.
آقای تقی‌زاده، به رغم این نشانه‌هایی که ازش نام بردیم که همگی دال بر یک سازش موقت بین جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میرسه، اما روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی باز اظهارات دیگه‌ای رو مطرح کرد و عقب نشینی موضعی رو رد کرد، یا اینکه چندی پیش دیپلماسی التماسی رو به نوعی رد کرده بود و نکوهش کرده بود. چقدر این دست اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و آنچه که ما به عنوان نشانه‌های یک توافق موقت می‌بینیم با هم همخوانی داره؟
البته دیدیم در عمل علی خامنه‌ای رضایت داد به حل مشکلات دیپلماتیک با عربستان سعودی و فشارهای چین رو تحمل کرد در این مورد، ولی آقای خامنه‌ای عادت داره به نعل و به میخ زدن. یک جا صحبت یا در عمل توافق میکنه با سازش و جای دیگری میخواد تلافی بکنه و این از همون موارد حساسه. بله، حرفی که علی خامنه‌ای اخیراً زده مفهوم سادش این است که حکومت جمهوری اسلامی مواضع سخت‌تری در مناسبات بین الملل اتخاذ بکنه و نگرانی آخر او مسائل معیشتی و تحریم‌های بیشتر و انزوای بیشتر ایرانه. باید این رو به عنوان یک علامت خطرناک تلقی کرد.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. اما وکیل مدافع زهرا و هدی توحیدی، دو فعال سیاسی زندانی، از گزارش منتشر شده در خبرگزاری قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد و آن را افترا نامید. این دو خواهر که همزمان با تبلیغات حکومتی درباره عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده بودند، 3 روز پیش بار دیگر احضار و زندانی شدند. سعید خلیلی، یکی از وکلای این پرونده، ادعاهای خبرگزاری میزان را رد کرده و نوشته است که مقام‌های قضایی به صراحت گفته بودند این دو خواهر مشمول عفو شدند و همچنین میزان اتهام جدید را مطرح کردند که اساساً تفهیم نشده است. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از زندانیانی که همراه با تبلیغات حکومتی آزاد شده بودند، بار دیگر احضار و روانه حبس شدند. و مادر کیانه پیرفلک، کودک کشته شده در اعتراضات ایزه، خبر داد که نیروهای حکومتی با یورش به خانه یکی از نزدیکانش وسایل مربوط به تولد کیان را با خود بردند. در روزهای اخیر برنامه‌هایی برای گرامیداشت کیان پیرفلک، مجید کاظمی، مجید رضا رهنورد و ابوالفضل آدینه‌زاده از معترضان جانباخته متولد خرداد برگزار شده است. خانواده کیان بارها گفتند که فرزند 10 ساله‌شان با تیراندازی نیروهای حکومتی کشته شده است. و اعضای اوپک پلاس که اوپک و متحدانش همچون روسیه را در بر می‌گیرد، روز یکشنبه نشستی در وین برگزار می‌کنند که ممکن است منجر به کاهش تولید نفت تا 1 میلیون بشکه در روز شود. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
اعضای اوپک پلاس که اوپک و متحدانش به رهبری روسیه را در بر دارد، روز یکشنبه نشستی را در وین برگزار می کنند که ممکن است منجر به کاهش عرضه نفت تا 1 میلیون بشکه در روز بشود. آنها می خواهند از این طریق یک بار دیگر با کاهش قیمت نفت مقابله کنند. از سوی دیگر برخی کارشناسان باور دارند که احتمال دارد بازار بین الملل به زودی با مازاد عرضه نفت نیز روبرو بشود. در 8 ماه گذشته این سومین بار است که اوپک پلاس چون این تصمیمی را میگیرد. پیشتر یک بار کاهشی 2 میلیون بشکه‌ای صورت گرفت و سپس در ماه آوریل اعضا به صورت داوطلبانه تصمیم به کاهش عرضه 1,600,000 بشکه در روز گرفتند که در ماه می اجرا شد. در نتیجه قیمت نفت در ماه آوریل با افزایش در حدود 9 دلار در هر بشکه به بالای 87 دلار رسید. اما دیری نپایید که نگرانی‌ها در زمینه رشد اقتصادی و کاهش تقاضای جهان سبب شد که قیمت نفت دوباره کاهش یابد. نفت خام دریای برنت جمعه 12 خرداد در حدود 76 دلار قیمت گذاری شد. از افزایش تقاضای چین و دستیابیش به نفت ارزان از طریق کشورهای آسیایی و نیز شرایط ژئوپلیتیکی برخی از کشورهای عضو این سازمان به عنوان دیگر دلایل نوسان دوباره بهای نفت نام برده می شود. ریچارد برونز تحلیلگر آمریکایی اما دلایلی افزون را در مورد کاهش قیمت نفت برمی شمارد و نگرانی در مورد اقتصاد جهانی، اثرات افزایش نرخ بهره، تورم، کاهش سرعت تولید، کاهش سرعت تجارت جهانی و از این دست مشکلات اقتصادی را از جمله آن می‌داند. ریچارد برونز می‌گوید که نفت مانند سایر بازارها با عوامل منفی روبرو شده و این امر مانع از افزایش بهایش شده است. از سال 2020 میلادی تا کنون بهای جهانی نفت به شدت در نوسان بوده است. ابتدا در بهار 2020 با وقوع بحران جهانی کووید قیمت آن شدیداً افت کرد. 2 سال بعد اما در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و بیم از کمبود تولید، بهای نفت به گونه استثنایی اوج گرفت و به 120 دلار برای هر بشکه رسید. اوپک پلاس مشتمل بر 13 عضو اوپک از خاورمیانه و قاره‌های آفریقا و آمریکا و نیز 10 کشور دیگر که از سال 2016 به اوپک پیوند خوردند، در حدود 40% از نفت خام جهان را عرضه می‌کند و 70% از ذخایر ثبت شده نفت نیز در قلمرو سرزمینی اعضای آن قرار دارد. در نتیجه تصمیمات این مجموعه همواره بر بهای نفت مؤثر بوده است. نمایندگان 23 کشور عضو اوپک پلاس در شرایطی در نشست حوالی ظهر روز یکشنبه 14 خرداد در وین گرد هم آمدند که برخی از کشورهای غربی اوپک را به دستکاری در بهای جهانی نفت متهم می‌کنند و می‌گویند که این کشورها با بالا بردن هزینه انرژی اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کنند. در همین راستا اوپک مورد این پرسش نیز قرار دارد که چرا با وجود تحریم‌های گسترده غرب که در پی حمله روسیه به اوکراین به ضد این کشور وضع شد، به طور ناهمگون از مسکو پشتیبانی می‌کند. یک نکته دیگر در مورد نشست وین این است که هیچ یک از روزنامه‌نگاران رسانه‌های اقتصادی شناخته شده برای حضور در اجلاس اوپک پلاس دعوت نشدند. اگر آنچه که چند منبع در اوپک پلاس در مورد احتمال کاهش ارزی 1 میلیون بشکه در روز گفتند اجرا بشود، مقدار کاهش تولید این ماه ها در مجموع به 4,660,000 بشکه در روز خواهد رسید که برابر با 4.5% تقاضای جهانی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.